ساعت 6 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریری رادیو فردا، میزبان شما در این بخش خبری. شبکه اینترنت جهانی در برخی از شهرهای ایران قابل دسترسی شد. سخنگوی سپاه پاسداران اعتراضات خیابانی در 100 شهر ایران را تایید کرد. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری سرکوب خشن تظاهرات سراسری در ایران را محکوم کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. دسترسی کاربران به شبکه جهانی اینترنت در شماری از شهرهای ایران امکان پذیر شده است. به گزارش سایت نت بلاکس که استفاده از اینترنت در جهان را بررسی می کند، در چند ساعت گذشته میزان دسترسی به شبکه جهانی اینترنت از ایران به 10% رسیده است. وبسایت انتخابم از راه اندازی اینترنت در مناطقی از تهران، تبریز، هرمزگان، مشهد، کرمانشاه، عراق و قم خبر داده است. رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، برگزاری تجمعات اعتراضی به افزایش قیمت بنزین در 100 شهر ایران را تایید کرد. این فرمانده ارشد سپاه گفته است بر اساس آخرین اطلاعات از 750 شهر کشور، در حدود 100 شهر حوادث و اتفاقات کوچک و بزرگ رخ داده است. به گفته او در بیشتر مناطق در کمتر از 24 ساعت و در برخی شهرها در 72 ساعت تجمعات پایان یافت. این در حالی است که تظاهرات اعتراضی شامگاه جمعه ساعتی پس از اعلام افزایش قیمت بنزین آغاز شد و تا شامگاه چهارشنبه در برخی از مناطق ادامه داشت.
اینجا هم شیراز پر از دود و خون و آتش، جنگ، دانشگاه را آتش زدن.
رمضان شریف دلیل برگزاری تظاهرات را عدم تلاش برای اقناع افکار عمومی و اطلاع رسانی دقیق عنوان کرده است. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه کارگری آنچه سرکوب خشن تظاهرات سراسری در ایران نامید را محکوم کرد. شارون بارو، دبیرکل این اتحادیه بین‌المللی کارگری، با اشاره به کشته شدن شماری از معترضان در ایران گفت که این وضعیت نشان می‌دهد که ساختار به توصیف او چپاولگر باید تغییر کند. او افزود سرخوردگی‌ها و نگرانی‌های مردم به ویژه درباره دستمزدهای اندک با خشونت دولتی و سرکوب فعالیت‌های تشکل‌های کارگری حل نمی‌شود. به نوشته وبسایت کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه کارگری، ایران در رده پنجم جدول این اتحادیه در زمینه نقض حقوق کار قرار دارد. و اما در دامنه اعتراض‌های مردم به افزایش قیمت بنزین در ایران از روز شنبه گسترش یافت و اکنون در بیش از 50 شهر ما همچنان شاهد تجمع و اعتراض هستیم. رادیو فردا سعی داره در رشته گفتگوهایی نظر و دیدگاه بخشی از نخبگان فرهنگ و هنر رو در قبال اعتراض‌های اخیر منعکس کنه. فرشته ساری، یکی از شناخته شده ترین شاعران و نویسندگان دهه 70 در تهران است. از او در یک گفتگوی طولانی که با او داشتم از حال و هوای این روزها بعد از اعتراضات پرسیدم.
خب میتونم بگم که از روز جمعه به بعد بیشترین چیزی که برای خود من هست خب اندوهه. اندوه از تکرار تاریخ، از این که چقدر اتفاقاتی تکرار میشه، چه خونهایی ریخته میشه و نمیتونم بگم دستاورد نداره. دستاورد داره به این مفهوم که ذهنیت و دیدگاه بخش زیادی از مردم جامعه رو تغییر میده، ولی اون دستاوردی که به هر حال اون افراد به خاطرش میرن توی خیابون خب به دست نمیاد. و اون چیزی که در خود من شخصا ایجاد میکنه احساس خیلی همدلی و اندوه زیاد به خاطر خونهایی است که ریخته میشه. اما از بخش خشونتش خب راستش من خودم خیلی وحشت زده میشم از خشونت و باورم نمیشه که این خشونت خشونتی باشه که اون مردمی که برای حقوقی بهش اعتراض دارن رفتن تو خیابون از جانب اونها سرزده شده باشه. من خیلی یاد روزهای سال 56 و 57 میفتم. خیلی اون تصاویر میاد تو ذهنم. موقع من دانشجو بودم، خب تو خیابون بودم، خیلی برام قیاس میشه و به همون نسبت خب تاریخ جلو رفته، خیلی اتفاقات افتاده، هم افراد از هم میاموزند، هم متاسفانه حکومت ها. و فکر میکنم یه اتفاقاتی میافته این وسط، یه چیزهایی میشه. یعنی اینجوری میخوام بگم که اون چیزی رو که من میبینم از این حجم خشونت، نمیتونم باور کنم که اینو همون مردمی که معترض هستن در واقع انجام دادن. ضمن این که من اصولا مخالف خشونت هستم، یعنی اصلا به نظرم میاد کسی که منطق خشونت رو ترویج میکنه در واقع بذری که میکاره باز هم خشونت خواهد آفرید. ولی در این حال نمیتونم بپذیرم که این مردم بودن که مرتکب خشونت شدن.
خانم ساری، به نظر شما این مردمی که الان تو خیابون بودن از چه قشری بودن؟ شما کیا رو دیدین؟ چی شنیدین؟ آیا اینا دانشجوان؟ اینا مردم عادیان؟ اینا طبقه متوسطن؟ کیان؟
خب اون چی که متاسفانه البته من به خاطر خب به هر حال اینکه دیگه اون نیروی به هر حال جوانی و جسمی گذشته رو ندارم بیرون نبودم، و اما اون چی که جنبندی و ذهن خودم به هم میگه، یعنی در واقع میتونم و از روی تصاویر میبینم و از حال هوایی به هر حال محل در حدی که آدم میبینه اطراف خودش، جوونم، همشون جوانایی هستن که حد اکثر مال دهه 60 این طرف هستن و جوانهایی که در واقع ناراضی هم، ناامیدن، امیدی ندارن. و به نظرم میاد بیشتر جوانها، یعنی بیشتر از این که بخوام جمع بندی کنم میتونم بگم جوانها هستن. و یه چیزی رو هم میفهمم که طبقه متوسطی که تا یه حدی ورزش خوبه، به نظر من متاسفانه خیلی حواسش فقط به منافع خودشه. مثلا من اگر حال هوا میخوایم بگیم، امروز که رفتم بازار روز خرید اصلا خیلی حال بدی داشتم، برای اینکه توی بازار روز تمام فروشگاه پر کرده بودن از جنس، از میوه، از تمام قسمت بالاش، و تمام افرادی که فروشنده بودن تعظیم میکردن، یعنی یه چیز خیلی مصنوعی، معلومه دستور داده شده بهشون.
قیمت ها تغییر کرده بود؟
نه، به نظر میاد که پوز همین رو هم میدادن که تغییر نکرده و اینا رو از تو انبارها بیرون ریخته بودن و داشتن میفروختن. و نمیدونم از این سوال شما طبق متوسط که پرسیدید، من از طبق متوسط دارم جواب میدم، طبق متوسطی که به هر حال پولش میرسه که یه چیزی حدود 20 تا ساک و اینها دستش بگیره کیسه خرید بیاد بیرون. نمیدونم، من اونجا با وجود که یه کیسه خرید داشتم اومدم بیرون، ولی همش تو ذهنم فقط جوانهایی بود که درست هفته پیش همین روز پنجشنبه زنده بودن و حالا زنده نیستند. یعنی اصلا نمیتونستم از این فکر بیام بیرون، فقط به این فکر میکردم که این جوانها پنجشنبه پیش این موقع که این فروشنده ها الان به شکل دستوری دارن تعظیم میکنن و خوش آمد میگن و اینا، زنده بودن و الان زنده نیستند. یعنی اون طبقه متوسط بخشیش واقعا به فکر منافع خودشه و اینکه بگذره از اون منافع، چقدر خورد و خوراک، تا کی میخوان بخورن، تا کی میخوان فقط این جنبه براشون مطرح باشه. اینها هم البته چیزهایی هست که به هر حال آدمی مثل منو آزار میده، یعنی از این جنبه هم خب به هر حال میتونم فکر کنم. ولی که شما میگین کی بودن؟ جوانها بودن.
این جوانهایی که شما بهشون اشاره میکنین، مطالباتشون چیه خانم ساری؟ به اعتقاد شما مطالباتشون چی بوده و چی هست؟
هیچی ندارن. به نظر من جوانها ناامیدن، هیچی ندارن. یعنی یه جوان اگر فقط از پدر و مادرش تا حدی یه چیزی داشته باشه که بتونه در یه حد مختصری اینو تأمینش بکنه بدون اینکه آینده‌ای داشته باشه برای شغلش، برای خانوادهش، برای هرچی، یعنی در واقع هیچی نداره، نمیتونه بعد از اینکه درسش تموم شد هیچ امیدی نداره، نه شغلی داره، نه کاری داره، نه چیزی، یعنی کاملا ناامیده. اون جوانی که نمیتونه یعنی وقتی نمیتونه آینده‌ای برای خودت بسازی، آینده‌ای متصور باشی، خب در واقع همون ناامیدی که ایجاد کرده براشون، به نظر من بزرگترین مطالبهشون میتونه این باشه که خواستار اینه که به عنوان یک انسان بتونن پیشبینی کنن زندگیشون رو، بتونن آیندهشون رو بسازن. آدمایی مثل من که دیگه سنی ازشون گذشته، با اینکه 90% دیگه نمیشه خیلی چیزها رو داشت، ولی خب به مینیمالیسم رو میارم، مثلا تیپی مثل نوع من حس میکنم، ولی به یک جوان که نمیشه اینو گفت. یک جوان باید آیندهشو بسازه، باید شغل داشته باشه، باید بتونه پیشبینی داشته باشه. اونهای ما نمیتونن هیچ پیشبینی برای زندگیشون داشته باشن. نظر من نقطه اوج این در واقع واکنش میتونست ناامیدی باشه، وگرنه به نظرم بنزین بهانه است. یعنی این جوانها خودشون در واقع اونجوری نیست که برن به هر حال بخوان خرید کنن. شاید 80-90% تو خونه پدر مادر باشن هنوز، خودشون به طور مستقیم اینطور نیست که تورم، مثلا نگرانی تورم بیاد روی شخص خودشون، میاد روی زندگیشون، میاد روی آیندهشون. ولی در اون لحظه اون چیزی که باعث واکنش میشه اینه که هیچ پیشبینی از زندگی و آیندهشون ندارن. و این که میگم خب خیلی اندوخناکه. یعنی من همین الان که دارم با شما حرف میزنم، از صبح همش همین تو ذهنمه که هفته قبل این موقع اینجا بیش از 100 نفر زنده بودن، هنوز شاید 100 نفر مجروح نبودن، 1000 نفر در زندان نبودن. و
خانم سعید چه فکر میکنین، آیا هیچ راه حلی وجود داره؟
نمیتونم، راه حل زمان نشون میده، زمان نشون میده و اتفاقات آینده. و باید دید اتفاقات ممکنه خیلی غیر منتظره باشه، هست، این رو میشه پیش بینی کرد. یعنی یه چیزی که اصلا به فکر هیچ کس نمیرسه. منظورم از دقیقا تحولات داخلیه، نگاهی ندارم به جای دیگه. منظورم از نظر تحولات داخلی و بازی هایی که درون همین زمین همین جا میفته، ممکن اتفاقات خیلی غیر منتظره باشه، درست مثل همین واکنش که خیلی غیر منتظره بود. و فکر میکنم که روزهای تعیین کننده ایه، ولی خیلی بستگی داره که حرص و طمع قدرت چقدر باشه. اگر به شکل واقع بینانه برخورد بشه، واقعیت روی زمین دیده بشه، اون چیزی که هست اصلا نباید سرکوب میشد، نه اینکه خوبی نباید وجود میداشت. خب یه ده مردم میمدن اعتراض میکردن. و بعد یه چیزی که میاد تو ذهن من مدام، الان توی هنگ کنگ بیش از 3-4 ماه اگه اشتباه نکنم، مردم هنگ کنگ که اونجا هم جوان ها هستن عمدتا، دانشجوها، و عمدتا هم سویه حرکت اونا البته 100% جهت سیاسی داره، یعنی آزادی هاست بدون هیچ گونه پوششی. حالا اینجا هم ممکنه همین باشه، یعنی در واقع خواست های دیگه ای باشه، منتها بنزین بهانش باشه. منتها تو هنگ کنگ اینقدر آزاد هستن که در واقع همون چیزی که میخوان همونو بیان میکنن. حالا منظور اصلی این نیست. و حتی گاهی معترضا فرودگاه رو بستن تا جایی که من یادمه، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی در واقع چیزی که میخوام بگم اینه که زره اونیه که حاکمه، یعنی در واقع اونی که نباید بذاره اصلا خشونتی اتفاق بیفته، و اگر اتفاق افتاد در برابرش مدارا بکنه. یا حتی جلیقه زر تو فرانسه که اگه شما تلویزیون ایران رو تا چند روز پیش روشن میکردی، همیشه داشت راجع به جلیقه زردهای توی پاریس میگفت، همیشه جلیقه زرد. خب اینا الان چند ماه توی پاریس دارن تظاهرات میکنن، حتی چند با از خود تلویزیون ایران من دیدم که توی شانزلیزه جاهایی رو آتیش زدن، یک نفرشون کشته نشده. نظم دادن به معترض ها، حتی اگر در جریان اعتراضات بی نظمی هم اتفاق بیفته، وظیفه اصلیش با خود اون کسی که قدرت در دست داره. و این حجم از سرکوب واقعا اصلا شوک‌آوره.
فرشته ساری از شناخته شده ترین و پرکارترین نویسندگان دهه 70 بود. ممنون که تا این لحظه من را همراهی کردین. با رادیو فردا بمانید. در ادامه ایستگاه فردا از همکارم فرشید منافی. روز روزگار خوش.